بعد هفت شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که در یک شنبه شب 15 بهمن ماه با ما همراه شدید و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید در سوم ماه میلادی فوریه. آزاده اسدی هستم و همراه شما میمونم در طول 45 دقیقه آینده با مجله شامگاهی رادیو فردا و بخش‌های خبری و تحلیلی مختلفی که همکارانم تهیه کردن برای این ساعت شما. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی این یک شنبه، بعد از اخبار درباره برنامه‌ها بیشتر براتون توضیح میدم. خبرهای تازه با کیوان حسینی. سلام بر تو کیوان.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با مهمترین تحول امروز شروع می‌کنیم. روز یک شنبه در یک جلسه استیضاح پرتنش میان رئیس جمهور و رئیس مجلس، نمایندگان مجلس به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی اعتماد ندادند و او از سمت خود برکنار شد. علت استیضاح، پافشاری بر حضور سعید مرتضوی در رأس سازمان تأمین اجتماعی به رغم مخالفت شدید نمایندگان مجلس بود. این جلسه برای دقایقی به تشنج کشیده شد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس اتهاماتی را علیه هم مطرح کردند. در این جلسه احمدی نژاد تلاش کرد که با پخش یک ویدیو از جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی برادر رؤسای قوای مقننه و قضایی را به فساد متهم کند. لاریجانی نیز در پاسخ گفت که بسیاری از اطرافیان رئیس جمهور با پرونده‌های قضایی روبرو هستند، اما احمدی نژاد مانع از رسیدگی به این پرونده‌ها می‌شود. رئیس مجلس همچنین گفت که احمدی نژاد با سخنرانی پرحاشیه خود شأن جمهوری اسلامی ایران را رعایت نکرده است. وی دعوت از برادرش برای دیدار با سعید مرتضوی و ضبط ویدئوی مکالمات را یک توطئه و کار مافیایی توصیف کرد. احمدی نژاد در پایان این جلسه خواستار فرصت برای پاسخگویی به لاریجانی بود، اما رئیس مجلس گفت که بر اساس قانون او دیگر نمیتواند از تریبون مجلس صحبت کند. در خبری دیگر کماکان مرتبط با همین جلسه، داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری با تایید اظهارات روز یکشنبه علی لاریجانی در مجلس گفت که او مسئله آنچه جریان انحرافی میخوان را با بسیاری در میان گذاشته است. در جریان جلسه استیضاح وزیر کار، علی لاریجانی در پاسخ به اتهاماتی که احمدی نژاد علیه برادرش مطرح کرد گفت که برادر رئیس جمهور نیز در دیدار با رئیس مجلس اتهاماتی را علیه اطرافیان احمدی نژاد مطرح کرده است. به گفته لاریجانی، داوود احمدی نژاد درباره رابطه اطرافیان رئیس جمهور با سازمان مجاهدین خلق و کشورهای خارجی و فساد مالی آنها به او اطلاعاتی داده است. درباره جلسه امروز پیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا خواهید شنید و هم جزئیات این جلسه رو برای شما خواهیم داشت و هم نگاهی تحلیلی به آنچه که امروز در مجلس شورای اسلامی رخ داد. و اما خبرهای دیگر. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه از پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، صالحی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که ایران این پیشنهاد را با رویکردی مثبت بررسی می‌کند. جو بایدن معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در همین کنفرانس گفته بود که اگر ایران جدی باشد، آمریکا آماده مذاکره است. صالحی نیز گفت ایران باید مطمئن باشد که نیت اصلی آمریکا حل مشکلات است. وزیر امور خارجه ایران همزمان گفت 6 قدرت حاضر در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کردند که دور بعدی این مذاکرات در روز 7 اسفند ماه در قزاقستان برگزار شود. ساعتی بعد از انتشار این خبر، یرلان ادریسوف وزیر خارجه قزاقستان گفت که کشورش برای میزبانی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 آماده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ادریسوف تاکید کرد که برپایی این مذاکرات به توافق طرفین بستگی دارد. روز یکشنبه در پی یک انفجار انتحاری و حمله افراد مسلحی که یونیفرم پلیس به تن داشتند در شهر کرکوک در عراق، 33 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام پلیس گفت که ابتدا یک بمبگذار انتحاری با خودروی بمبگذاری شده خود به ورودی مرکز فرماندهی پلیس حمله کرد. به گفته وی، بعد از انفجار این خودرو افراد مسلح به سوی مرکز فرماندهی پلیس حمله ور شدند که با گلوله نگهبانان از پا در آمدند. این سومین حمله بزرگ انتحاری در هفته های اخیر در این منطقه از کشور عراق است.
کیوان حسینی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، سری بزنید به سایت ما. خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، نارامی در جلسه استیضاح وزیر کار در ایران، احمدی نژاد رئیس مجلس رو به فساد اقتصادی متهم کرد و لاریجانی این مسائل را توطئه‌ای علیه خودش خواند.
آقای رئیس جمهور، شما در این جلسه اتهاماتی به من وارد کردید، من مطابق آیین‌نامه در جوابتون میدم و شما هم حقی ندارید.
پرونده هسته ایران و پایان کنفرانس امنیتی مونیخ. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. توی خبرها هم شنیدید که روز یک شنبه ساعتی پیش در یک جلسه استیضاح پرتنش بین رئیس جمهور و رئیس مجلس، نمایندگان مجلس به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی رأی اعتماد ندادن و اون از سمت خودش برکنار شد. اما این جلسه بسیار پرتنشی بود. بابک غفوری آذر همکارم این موضوع رو از صبح پیگیری کرده و الان در استودیو هست. بابک، برای ما خلاصه از اون چه که در جلسه گذشت بگو و همطور از تازه ترین جریانات مرتبط با این موضوع.
سلام به تو و سلام به همراهان رادیو فردا. خب اگه همراهان رادیو فردا اتفاقات امروز رو تعقیب کرده باشن، از امروز صبح جلسه استیضاح آقای عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی آغاز شد. در ابتدا نمایندگان مخالف اظهاراتی مطرح کردند. احمد توکلی و علی مطهری اصلی ترین مخالفان ادامه کار آقای شیخ الاسلامی بودند که در صحبت‌هاشون اتهاماتی هم متوجه ایشون کردند. عمده صحبت‌های این افراد این بود که ادامه کار آقای مرتضوی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون هست. حتی آقای توکلی جمله‌ای رو گفت با این مضمون که اگر فرزند آقای وزیر در اتفاقات کهریزک هم کشته می‌شد، ایشون همین واکنش رو داشت یا نه. بعد از اون وزیر صحبت‌هایی کرد. جلسه بعد از ظهر پس از ادامه اظهارات نمایندگان موافق و مخالف با اظهارات وزیر ادامه پیدا کرد تا نوبت برسید به آقای احمدی نژاد که به عنوان آخرین مدافع از وزیرش دفاع کنه. ایشون بعد از اینکه صحبت‌های درباره شخصیت آقای شیخ الاسلامی بیان کرد، کم کم لبه انتقادات و صحبت‌های خودش رو متوجه آقای لاریجانی کرد و اظهاراتی رو درباره ایشون مطرح کرد تا نهایتاً رسید به این موضوع که قصد داره که یک فیلمی رو پخش کنه که ابتدا امتناع می‌کرد از پخش این فیلم.
از توی چطوری در اومده؟ نه تنها رئیس مجلس بر دولت حاکم شده، بر کل مجلس هم حاکم شده. این غلطه، قانون اساسی ما این نیست. اگر بنا بود رئیس مجلس
این بخش از اظهارات آقای احمدی نژاد بود که درباره علی لاریجانی کم کم روند صحبتاشو تغییر میداد و ابتدا از روند کاری آقای لاریجانی انتقاد کرد و پس از اون به موضوع پخش فیلم رسید که ابتدا امتناع میکرد. پس از اون فیلمی پخش شد که صدای اون واضح نبود، ولی آقای احمدی نژاد بر روش توضیحاتی پخش شد که دیگه با پخش این فیلم فضای کلی مجلس متشنج شد و اظهارات مختلفی بیان میشد. با این همه آقای لاریجانی اصرار داشت که اگر آقای احمدی نژاد میخواد همچین فیلمی رو پخش کنه ما اجازه میدیم و در واقع با اجازه آقای لاریجانی این فیلم در صحنه علنی مجلس پخش شد.
آقای اجازه بدین دیگه، من از شما خواهش کردم آرامش جلسه رو حفظ بکنید تا صحبت ایشون تموم بشه. بفرمایید آقای رئیس.
آقای رئیس، اگر که شما موافق باشین، چون اینجا سیستم صوتی که پخش نمی‌کنه، من هم یک جلسه میدم به رؤسای کمیسیون ها.
ما کل فیلم رو پخش کردیم.
نه 25 دقیقه هست، 24 دقیقه هست،
هر چقدر میخواید پخش کنم.
اینجا سیستم، پس بذارید من بعضی نکاتش رو براتون بخونم.
و آقای احمدی نژاد شروع کرد به توضیح درباره این جلسه و این فیلمی که پخش میشد. در واقع فیلمی بود از مذاکره آقای فاضل لاریجانی، از برادران آقای لاریجانی، با سعید مرتضوی. و اونطور که آقای احمدی نژاد میگفت، محتوای این صحبت‌ها درباره این بود که آقای فاضل لاریجانی میخواد درباره یک سری قراردادهای اقتصادی آقای مرتضوی رو مجاب کنه که با افراد یا شرکت‌هایی که نزدیک به ایشون هستن قراردادهای اقتصادی بسته بشه. و ضمن اون آقای احمدی نژاد علاوه بر فاضل لاریجانی از افرادی با نام‌های مخفف صحبت می‌کرد، تلویحاً از رئیس قوه قضاییه رو به عنوان مطلع این ماجرا صحبت کرد، از آقایی به نام آقای ز نام برد، از معاون مجتمع قضایی تهران صحبت کرد که در این ماجرا نقش داشته، از آقایی به نام عین قاف صحبت کرد و در واقع اطرافیان رؤسای قوای مخ... مقننه و قضاییه رو در این ماجرا مقصر دونست و نهایتا صحبت‌های خودش رو تموم کرد. پس از اون آقای لاریجانی از آقای احمدی نژاد خواست که در صحن مجلس باقی بمونه تا به این موضوعات پاسخ بده.
تقصیر اونا به هم نخورده آقای رئیس جمهور، این سلیقه شماست که یه جایی نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی قبول نداریم، یه جاهای نه صحبتی ندارید، جوابتون رو داره میدم. شما در این جلسه اتهاماتی به من وارد کردید، من مطابق آیین‌نامه داره جوابتون رو میدم و شما هم حقی ندارید چون بیش از حد باز حرف زدید. تمام حرفتون اتهام به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه بود، ایشون حق داره جواب بده ولی رئیس مجلس من هستم و اینجا میخوام جواب شما بدم. شما سرتاپای استیزار و اتهامات و تهمتهایی به من گفتید، مشکل اینجاست. شما افرادی رو عنوان یاران خودتون انتخاب کردید، پرونده هایی دارن، نمیذارید رسیدگی بشه. از من میپرسید همین مطالب گفتید به دادگاه میدادید، رسیدگی کنم؟ مگه ما از کسی دفاع میکنیم؟ مشکل ما این است که رئیس جمهور ما اولویات اخلاقی رو رعایت نمیکنه. خب شما اگه مطالب داشتید چرا اینجا مطرح
میکنید؟ با این اظهارات در واقع آقای لاریجانی در نهایت شخصیت آقای احمدی نژاد هم به دلیل بیان این صحبت ها زیر سوال برد و آقای احمدی نژاد قصد داشت که پاسخی به این صحبت ها بده، اما دیگه آقای لاریجانی اجازه به آقای احمدی نژاد نداد برای صحبت و آقای احمدی نژاد به گزارش خبرگزاری ایران به حالت قهر جلسه رو ترک کرد و پس از اون چند خبر مختلف منتشر شده تا کنون، از جمله اینکه آقای لاریجانی قصد داره نشست مطبوعاتی برگزار کنه و اون نشست هم برای ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه ریزی شده بود. هنوز این نشست ظاهراً برگزار نشده و درباره برگزاری شک و شبهه است. از جمله یک نشست مطبوعاتی دیگر که دفتر رئیس جمهوری ایران خبر داده قرار برگزار بشه که در اون از خبرنگاران محدودی هم دعوت کرده دفتر ریاست جمهوری ایران که قصد داره ظاهراً آقای احمدی نژاد هم امشب نشست مطبوعاتی برگزار کنه. هنوز درباره برگزاری هر دوی این نشست‌ها اظهارات مختلفی منتشر میشه و مشخص نیست که آیا این نشست‌ها برگزار میشه یا چه صحبت‌های قرار درش بیان بشه.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود و خلاصه ای از اون چه که در مجلس امروز گذشت. در جلسه پرتنش بین احمدی نژاد و لاریجانی بر سر استیضاح وزیر کار برای ما میگفت و تازه ترین اخبار رو در این زمینه مطرح میکرد. اما احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در آنکارا تو ترکیه روی خط تلفن رادیو فردا هست. با سلام شما آقای مهرابی، برای ما بگید شما چند سالی هست که در مجلس ایران به عنوان خبرنگار حضور داشتید و احتمالاً تنش‌های زیادی رو هم در مجلس دیدید. مسئله که امروز در جلسه استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و این جلسه رو به تنش کشید چقدر سابقه داره؟
درگیری هایی در این حد بین دولت و مجلس در صحن علنی مجلس و یا درگیری بین رؤسای دو قوه هم به لحاظ نوع برخورد هم به لحاظ لحنشون تاکنون بی سابقه بوده به این شکل. یعنی لحن دو رئیس قوه لحن پرخاشجویانه نسبت به همدیگه داشتن و اتهامات بسیار سنگین و متقابلی نسبت به یکدیگر مطرح کردن که این در اوج تنش بین مجالس و دولت‌ها با اختلافات سیاسی و اینکه دو قوه جناح‌های مختلف بودن هم میشه گفت بی سابقه بوده و در بین رفتار دولت و مجلس اصولگرا هم بی سابقه بوده. اینطور جلسه
دعوای امروز در مجلس در واقع به حدی رسید که رئیس مجلس در پایان به رئیس جمهور گفت دیگه نمیتونه از تریبون مجلس صحبتی رو مطرح بکنه. این دعوا و بحث شما اشاره کردید که خیلی شدید بوده، چه تفاوت‌هایی با بحث‌های سابق داره بین مجلس و دولت احمدی نژاد؟
این بحث ها به این شکلش سابقه داشته، یعنی اینکه دولت و مجلس اتهامات متقابلی رو نسبت به هم مطرح میکردن معمولا رایج بوده، اما این بار در واقع برخورد خیلی شخصی تر شد. یعنی آقای احمدی نژاد اتهاماتی رو درباره اقوام آقای لاریجانی مطرح کردن و آقای لاریجانی هم به صراحت از تریبون مجلس اتهاماتی نظیر ارتباط با گروه های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور، اتهامات مالی، ارتباط با خارج از کشور رو به اطرافیان آقای احمدی نژاد منتسب کردن. اگر قبلا درگیری هایی بوده بیشتر بر سر مسائل اجرایی و یا قانونی بوده، اما این بار درگیری ها بسیار شخصی شده و همدیگر را رؤسای دو قوه متهم میکنن به تخلف های سنگین.
یعنی شما با توجه به سابقه کاری که در مجلس داشتید معتقدید که تا به حال بحث ها در این حد شخصی نشده بود که در مجلس مطرح بشه؟
بله، حتی در مجالس پنجم و هفتم که ما درگیری های سیاسی رو داشتیم بین دو جناح سیاسی کشور، آقای خاتمی، آقای ناطق نوری و آقای حداد عادل در صحن علنی و یا حتی در جلسات خصوصی به هر حال ظاهر قضیه را حفظ میکردن و اتهامات اینچنینی را به هم منتسب نمیکردن. حتی اگر موضوعی به دولت یا مجلس نسبت داده میشد، سعی میکردن که خود رئیس مجلس یا رئیس دولت را استثناء بکنن و بیشتر این موضوع را به مدیران نسبت بدن تا اینکه بگن که خود این افراد به هر حال تخلفات مستقیم داشتن. از یه دیگه لحن رؤسای دو قوا هم نسبت به همدیگه به این شکل پرخاشگرانه نبوده و معمولا سعی میکردن در جلسات علنی به هر حال اون حدودی از احترام رو برای همدیگر قائل باشن. ولی درگیری لفظی امروز در واقع میشه گفت که بی سابقه بوده در جلسات علنی مجلس تا کنه.
بله، متشکرم. احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در ترکیه، در مورد آنچه که در جلسه پرتنش بین احمدی نژاد و لاریجانی گذشت در مجلس، بر سر استیضاح وزیر کار برای ما میگفت. اما رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی در فرانسه، هم روی خط تلفن رادیو فردا هست. به شما هم سلام میکنم آقای علیجانی. آقای علیجانی، از عمر دولت آقای احمدی نژاد یه چیزی حدود 4 ماه باقی مونده. شما فکر میکنید با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد در مجلس برادر رئیس قوه قضاییه رو به فساد اقتصادی متهم کرد و البته آقای لاریجانی این سخنان رو توطئه علیه خودش خوند، چه شرایطی در انتظار این مدت باقی مونده از دولت احمدی نژاد خواهد بود؟
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. به نظر میرسه این جدال، یعنی در واقع رقابت به تعبیر ورزشی های این مسابقه رقابتی، داره به یک مسابقه حذفی تبدیل میشه و این رو آقای احمدی نژاد هم خوب میدونه و جناح مقابلش هم میدونه و در واقع هر دو طرف میدونن که بازی داره یک بازی حذفی میشه. از طرفی هم خب بحث سازمان تامین اجتماعی هست که یکی از شرکت‌های بسیار پرسرمایه است که آقای توکلی هم بهش اشاره کرد. اگر در انتخابات‌های گذشته یه مدار رو شهرداری مثلا بعد از 2 خرداد 76 تمرکز شد، یا بعد از انتخابات آخر ریاست جمهوری روی دانشگاه آزاد تمرکز شد، این مسئله رو هم باید در حاشیه‌اش در نظر بگیریم که روی یک مرکز بسیار پرسرمایه جدال صورت گرفته. اما از طرف دیگه نشون داد که آقای خامنه‌ای در واقع توان آرام کردن این دعوا رو نداره، ضمن این که این چالش با ورود اساسا آقای احمدی‌نژاد به ساخت اورد در ایران، نوعی لومپنیزم سیاسی و ادبیاتی هم وارد شده. ما این رو قبلا خوب در بخش قالب امنیتی قضایی مرتبط با نیروهای سیاسی و مخالفین سیاسی میدیدیم و آقای احمدی‌نژاد همون بلایی رو داره سر حاکمان میاره که اونها سر دیگران می آوردن، یعنی با هو و جنجال و وارد شدن تو اقوام، مسائل اقوام و مسائل دیگه. اما در این حال بس این رو در نظر بگیریم که به نظر من این رقابت ها تا این چند ماه آینده به صلاح حادتر خواهد شد و برخوردی که آقای احمدی نژاد کرد و جناح مقابلش هم به همین شکل نشون داد که ما با چه زمینه‌ای و چه طرز برخوردهایی در چند ماه آینده به ویژه در رقابت‌های انتخاباتی مواجه خواهیم بود. و این به گمان من اراده جناح راست رو، جناح اصولی را رو برای حذف آقای احمدی نژاد به نظر من قوی تر خواهد کرد. و از طرفی هم نشون داد که آقای احمدی نژاد هم با چه شیوهی بازی میکنه. امروز به لحاظ سیاسی حقوقی آقای احمدی نژاد شکست خورد، یعنی به اصطلاح وزیرش افتاد، اما به لحاظ روانی آقای احمدی نژاد طیف مخاطبش رو همیشه در نظر داره. اصلا افشاگری که ایشون کرد جدا از صحت و سقمش که به هر حال پر بیراه هم نیست، من در این مورد مشخص نظری نمیتونم بگم، ولی کلا خوب
آقای احمدی نژاد، آقای لاریجانی قبلا هم در شعارهای انتخاباتی خودش همیشه مطرح کرده بود که فسادهای اقتصادی رو حتما مطرح میکنه و افشاگری میکنه. خب این هم به حال بخشی از اون شعارهای انتخاباتی خودش بوده، شاید که در 4 ماه باقی مونده از دوران دولت خودش مطرح کرده.
بله، البته خوب این مسئله جاش اینجا نیست، یعنی وقتی یک وزیری داره استیضاح میشه، برادر مثلا رئیس مجلس کاری کرده، ایشون یک روانشناسی رو از جامعه داره، جامعه مخاطب خودش، اینه کسانی که آقای احمدی‌نژاد میخواد از اونها رأی بگیره و اونها طبقات فرودستی هستن که از تبعیض رنج میبرن و معتقدن که یه عده‌ای دارن مملکت رو میچاپن و میبرن و اینها محروم موندن. آقای احمدی‌نژاد در واقع میخواد سخنگوی اینا بشه و بگه من دارم آدرس اونها رو میدم.
بله.
در حالی که پیرامون آقای احمدی‌نژاد هم از این افراد کم نیستند. یعنی به هر حال این فرآیند چند ساله نشون داد که دولت آقای احمدی‌نژاد هم شاید برخلاف اون چی که گفته شد پاک دست هست، یکی از آلوده ترین دولت های تاریخ بعد انقلاب باشه. اما در این حال این روش تبلیغی آقای احمدی‌نژاد نشون داد، همیشه آدرس های مبهمی بده، کلی بده و یک ارجاعات به اصطلاح دم دستی رو نشون بده، حالا راست یا دروغ، در انتخابات به اصطلاح رقابت انتخاباتی سال 88 ایشون خوب میخواست از عکس خانم رهنورد و این مسئله استفاده بکنه به دروغ و با عوام فریبی. حالا ممکنه برخی از ارجاعاتش راجع به سپاه و بیت و برادر رئیس مجلس و اینها هم بعضا ممکنه درست باشه، مسئله نیست، مسئله روشیست که آقای احمدی نژاد داره. و به نظر من امروز به لحاظ روانی آقای احمدی نژاد در رابطه با طیف مخاطبش پیروز میدان بود، در حالی که به لحاظ سیاسی حقوقی به هر حال وزیر ایشون شکست خورد و این اتفاقی است که میتواند در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار بشه.
آقای علیجانی، رهبر جمهوری اسلامی بارها خواسته که برخوردهایی با این شرایط بین مسئولان نباشه. به نظر شما واکنش رهبر به این مسائل تازه چه خواهد بود؟
الان خوب رهبر جمهوری اسلامی برخلاف گذشته که خودش رو نزدیکتر با آقای احمدی‌نژاد میدونست و از دوستان سابقش مثل آقای هاشمی در واقع اعلام فاصله میکرد، الان به دنبال مدیریت همین پدیده است که رو دوش خود ایشون وارد صحنه شده و میخواهد این با کمترین هزینه این ماجرا به پایان برسه، هرچند از پشت دستی زدن و تنبیه احمدی‌نژاد هم پرهیزی نداره. یعنی همونطور که قوه قضاییه رفت اطرافیان ایشون رو گرفت و با همون برخوردهایی که با گروه های سیاسی و مخالفین میشد با امام جماعت مثلا دفتر ریاست جمهوری هم شد، در واقع نیروهای پیرامون آقای احمدی‌نژاد رو زدن و اینها طبعا و قطعا زیر نظر بیت بوده. این استیضاح هم به هر حال با نظر مثبت یا به هر حال تحمل بیت انجام شده و این یک سیگنالی با آقای احمدی‌نژاد هست که ما به سادگی همون گونه که میتونیم وزیر تو بزنیم بعدا میتونیم خود شما رو هم حذف بکنیم. ولی این نزاع در یه حدی فعلا محدود نگه داشته شده. یعنی مسئله بیت مثلا دفاع از خانواده آقای لاریجانی نیست. در اینجا بحث از آقای مرتضوی هم تا یه لایه‌هایی پیش رفت، یعنی تا لایه‌هایی که قابل تحمل برای بیت بود، در حالی که میشد رو آقای مرتضوی مخالفین مانور بیشتری بدن، چون آقای مرتضوی سرباز یا بازیکن جدید تیم آقای احمدی نژاد است. این بازیکن بازیکن قدیم تیم بیته و ایشون سالها شلتاق میکره تو حوزه مطبوعات و شمشیر ولایت بوده در بریدن سر مطبوعات. اما در هر حال ما دیدیم منازعه امروز شاید این منظر بیت هم یه نوع منحرف کردن نزاع که آقای احمدی‌نژاد هم بعدش نمیاد و یک جاهایی هم ممکنه مجبور بشه با فرزندان رهبری، با سپاه، با بخش امنیتی کشور که نزدیکتر هستن تو طیف بیت با اونها درگیر بشه. ولی نزاع بین آقای احمدی‌نژاد و مثلا خانواده آقای لاریجانی نزاع نسبتا قابل تحملی است و من فکر میکنم رهبر جمهوری اسلامی ممانعت بکنه از بالا گرفتن این نزاع، حداقل تا مرحله‌ای که دیگه حسب آقای احمدی‌نژاد رقم خواهد خورد و این رو آقای احمدی‌نژاد خیلی خوب درک میکنه که زمان داره به ضررش و به نفع جناح مقابل در حال حرکت است.
متشکرم. رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه بود. در مورد جلسه استیضاح وزیر کار شنیدید که با مسائلی که بین محمود احمدی نژاد و آقای لاریجانی مطرح شد به تنش کشیده شد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و علی لاریجانی در واقع اتهاماتی رو علیه همدیگر مطرح کردند. در صفحه فیسبوک رادیو فردا این موضوع مطرح شده، شما میتونید اونجا نظرتون رو زیر همین گزارش بنویسید که در مورد این دعواها چه فکر میکنید و در مورد مسائلی که به تازگی مطرح شده، یا یعنی که با ما تماس بگیرید و بگید نظر شما در مورد این مسائل جدید که امروز در مجلس شورای اسلامی مطرح شد چی هست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از فضای مجلس ایران فاصله میگیریم، بریم سراغ 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ که روز یکشنبه به کار خودش پایان داد. کنفرانسی که هرچند تصمیم رسمی در اون گرفته نمیشه، اما مسائلی که در اون مطرح میشه اهمیت خاصی دارند. برای بررسی موضوع اصلی مطرح شده تو این کنفرانس، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داره با چارلز رکنگل، خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به مونیخ، و از او درباره این کنفرانس پرسیده.
Well, it's interesting that throughout the conference, as the diplomats and defense officials from
باید بگم که در طول سه روز این کنفرانس بسیاری از دیپلمات‌ها و شرکت کنندگان در کنفرانس مونیخ از نارضایتی خودشون میگفتند که یک بار دیگه به کنفرانسی اومدن که بیش از هر چیز درباره بحران سوریه و پرونده هسته‌ای ایران در اون شنیدند. احساس اینه که هیچ راه حل ساده‌ای برای این بحران‌ها نیست.
همونطور که اشاره کردی صحبت‌های بسیاری از روز اول درباره ایران شد. شاید بد نباشه اشاره به مهمترین گفته‌ها درباره موضوع ایران بکنیم.
راستش من مطمئن نیستم که در این سه روز در مونیخ شاهد پیشرفت در پرونده هسته‌ای ایران بودیم. در این روزها بیشتر همه بر مواضع خودشون یک بار دیگه تاکید کردند. آمریکا بار دیگه درباره تمایل به مذاکره دو جانبه تاکید کرد. اگرچه که این موضوع از مونیخ خبرساز شد، اما موضوع تازه‌ای نیست. واکنش وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی هم به این پیشنهاد جالب بود که گفت این موضوع رو با رویکرد مثبت نگاه میکنه و خط قرمزی برای گفتگو نیست، اما در همون لحظه پیش شرط‌هایی هم تعیین کرد که آمریکا باید رویکردی که اون متناقض خوند رو ترک کنه، رویکردی که از یک سو تمایل به گفتگو رو تبلیغ میکنه و از سوی دیگه به وسیله تحریم‌ها بر ایران فشار میاره.
و سوریه هم موضوع داغ این کنفرانس امنیتی بود، خصوصا با توجه به حضور نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه. چه موضوعات مهمی پیرامون بحران در این کشور مطرح شد؟
Yes, you're right. It was interesting that the Syrian opposition was here at the conference.
بله، حضور معاذ الخطیب رئیس شورای مخالفان سوریه بسیار جالب بود. او تقریبا با همه افراد مهم در مونیخ دیدار کرد، از معاون رئیس جمهور آمریکا تا وزیر امور خارجه ایران. در نتیجه شاید اپوزیسیون سوریه این روزها در حال شکل‌دهی به چهره بین‌المللی خودشه. یکی از نکات جالب درباره سوریه اظهار نظر آقای صالحی بود که خواستار مذاکره حکومت بشار اسد و نمایندگان اپوزیسیون خارج از سوریه شد. معاذ الخطیب هم گفته بود که اپوزیسیون آماده گفتگوست، البته در صورت آزادی زندانیان. یکی دیگر از مخالفان حکومت سوریه در مونیخ گفت که حدود 150 هزار زندانی در سوریه هست.
و این در زمانی است که اگرچه بر سر گفتگو با ایران تا حدی توافق وجود دارد، اما نظرها درباره حل بحران سوریه بسیار متفاوته.
بله، دقیقاً این نکته رو هم اضافه کنم که یکی دیگر از دلایلی که به اهمیت اپوزیسیون افزود دیدار آقای خطیب با وزیر خارجه روسیه بود. و آقای لاوروف هم از رهبر مخالفان دعوت کرد که برای گفتگو به مسکو بره. حال باید دید که این موقعیت تازه اپوزیسیون و گفتگوها کمکی به وضعیت سوریه در ماه‌های پیش رو خواهد کرد یا نه.
چارلز راکنگل، خبرنگار نظامی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به مونیخ، در مورد 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ به سوالات هانا کاویانی از رادیو فردا جواب میداد. خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریدورز غریب.
سرپرست تیم ملی فوتبال ایران امروز در حاشیه تمرین این تیم در جمع خبرنگاران از پیروزی تیم ایران برابر لبنان صحبت کرد. مهدی محمد نبی در گفتگو با دوربین شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
لبنان درست تیم خوبی هست، ولی در حد و قوار تیم ملی ما نیست. حتما سه امتیاز از این بازی کسب میکنیم.
تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه هفته جاری در اولین دیدار خود در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی لبنان می‌رود. هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با انجام یک بازی آغاز شد که طی آن گهر درود مقابل میهمانش سبای قم به تساوی 1-1 رسید. امروز همچنین یک بازی معوقه از هفته 20 انجام شد که پیکان در تهران با 2 به داماش گیلان باخت. دیدارهای هفته 25 طی روزهای جمعه و شنبه آینده پیگیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی ایران گفت این فدراسیون در حال پیگیری دلایل حذف مسابقات بین‌المللی جام تختی از رقابت‌های جایزه بزرگ فدراسیون بین‌المللی کشتی است و در این رابطه با فیلا مکاتبه کرده است. فدراسیون بین المللی کشتی هفته گذشته مسابقات بین المللی تختی را از تقویم رقابت‌های جایزه بزرگ خارج و در رده یک تورنمنت نچندان مطرح قرار داد. در هفته 22 لالیگای اسپانیا دیشب رئال مادرید با گل به خودی رونالدو 1-0 در خانه تیم رده 16 گرانادا مغلوب شد. دیروز همچنین اوساسونا بدون حضور ملی پوش ایرانیش مسعود شجاعی با 1 سلتا ویگو را شکست داد. امشب بارسلونای صدرنشین به میهمانی والنسیا می رود. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب فولهام در حالی که 80 دقیقه اشکان دژاگه بازیکن ایرانیش را در ترکیب داشت با 1 مغلوب منچستر یونایتد تیم اول جدول شد. در 2 بازی مهم دیگر دیروز چلسی 2-3 برابر نیوکاسل مغلوب شد و توپچیهای آرسنال با 1 از سد استوک سیتی گذشتند. امشب در آخرین بازی هفته 25 منچستر سیتی تیم دوم جدول میزبان لیورپول است. و تیم‌های ملی فوتبال غنا و مالی با پیروزی بر حریفان خود به مرحله نیمه پایانی مسابقات جام ملت‌های آفریقا صعود کردند. غنا با 2 کیپ ورده را شکست داد و مالی هم در ضربات پنالتی آفریقای جنوبی میزبان را حذف کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید و ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با سرخط خبرها با همکارم نادر صدیقی.
وزیر امور خارجه ایران از پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا استقبال کرد. وزیر امور خارجه قزاقستان میگوید کشورش آماده میزبانی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 است. برادر محمود احمدی نژاد اظهارات علی لاریجانی را درباره ملاقاتش با رئیس مجلس تایید کرد. حمله به مرکز فرماندهی پلیس کرکوک 33 کشته بر جای نهاده است. وزیر دفاع اسرائیل تایید کرد که حمله هوایی در سوریه توسط اسرائیل انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نسل جدیدی از تانک‌های ساخت خود را به نمایش می‌گذارد. محسن رضایی می‌گوید به ائتلاف انتخاباتی ولایتی قالیباف و حداد عادل نمی‌پیوندد. سازمان ادوار تحکیم وحدت به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران ایران اعتراض کرده است. بعد از 1 جلسه پرتنش میان احمدی نژاد و لاریجانی، وزیر کار کابینه احمدی نژاد رأی اعتماد نگرفت. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر پشتیبانی کامل خود از حکومت سوریه تاکید کرد. وزیر امور خارجه روسیه با رهبر مخالفان بشار اسد دیدار کرده است. ترکیه 3 تن را در رابطه با حمله انتحاری علیه سفارت آمریکا در آنکارا دستگیر کرده است. حمله انتحاری در شمال باختری پاکستان 24 کشته بر جای گذاشت.
متشکرم. نادر صدیقی بود و سرخط خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. ادامه بدیم با مجله صدای دیگر درباره زنان با رویا کریمی مجد. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر میزبان شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به زندگی رازیه شعبانی، زنی که با عنوان اولین زن زندانی سیاسی در حکومت محمد رضا پهلوی شناخته شد. سپس نگاهی خواهیم داشت به طرح‌های جدید حمایت از افزایش فرزند. اما ابتدا با خبرها آغاز می‌کنیم. جایزه بنیاد حقوق بشری اولاف پالمه در سال 2012 به طور مشترک به راضیه نصراوی از تونس و ولید ابوالخیر از عربستان سعودی اهدا شد. راضیه نصراوی وکیل حقوق بشر بیش از 30 سال پیش همکاریش را با سازمان عفو بین‌الملل تونس آغاز کرد. خانم نصراوی معتقد است اگر زنان صداهایشان را به کار نگیرند، شریک و همدست ستمگرانند. موضوع بیمه زنان خانه‌دار 5 اسفند ماه در ستاد ملی زن و خانواده در تهران مطرح خواهد شد. در صورت تصویب این طرح، زنان سرپرست خانوار در اولویت استخدام دستگاه‌های دولتی قرار خواهند گرفت. جعفر شرفخانی جامعه شناس و مدرس دانشگاه در ایران گفته است که در ایران زنان بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می کنند، ولی میزان خودکشی موفق در مردان 3 برابر بیشتر از زنان است. به گفته او استان ایلام در سالهای 1370 تا 1380 بالاترین میزان خودکشی را داشته و رتبه بعدی متعلق به کرمانشاه بوده است. قرار است دیوارهای 160 سانتیمتری فروشگاه‌هایی در عربستان سعودی را که زنان و مردان در آن کار می‌کنند به 2 قسمت تقسیم کنند. این دیوارها برای حفاظت از مشتریان و فروشندگان زن در مقابل نگاه مردان تعبیه خواهد شد. مسئولان انتظامی در ایران می‌گویند رفتارهای تحریک کننده بعضی از زنان در سطح جامعه از علل وقوع جرایم جنسی است. به گفته رئیس پلیس آگاهی کرمان، حضور زنان و مردانی که نسبتی با هم ندارند در خیابان‌ها زمینه‌ساز انجام جرم علیه این افراد است و بی‌حیایی در نشستن‌ها و رفتار این افراد با یکدیگر را زمینه‌ساز ترغیب دیگران برای انجام جرم علیه آنها دانسته است.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
روزیا خانم یکی از شناخته شده ترین فعالان سیاسی در خارج از کشور، 9 بهمن ماه در سن 87 سالگی در آلمان درگذشت. روزیه شعبانی اولین زنی بود که در دوران حکومت محمد رضا پهلوی به عنوان زندانی سیاسی شناخته شد. او که در خانواده فقیر در تبریز به دنیا آمده بود، در 16 سالگی با رضا ابراهیم زاده از پایه‌گذاران حزب توده آشنا شد و علی‌رغم اختلاف سنی 40 ساله با او ازدواج کرد. روزیه ابراهیم زاده معتقد بود که زندگی سیاسی او پس از ازدواج با همسرش آغاز شده است. خانم شعبانی 2 سال پیش در گفتگو با تلویزیون برابری گفته بود:
بله، من از سال تشکیل تشکیلات دموکراتیک زنان قبل از اون ایتالیای کارگری در سال 21 من مبارزاتم رو شروع کردم و تشکیلات زنان که این نتیجه رسیدم که الان اول باید تمام ایران آزاد بشه، بعد زن به حق خودش برسه، که گذاشتم به جبهه عمومی و دیگه به طرف مبارزات زنان بر نگشتم، همین تو اون مبارزات عمومی خلق موندم.
رازیه شعبانی در طول مبارزات سیاسیش همواره زنان را مقصر جایگاه ضعیفشان می‌دانست و خود را مثال می‌زد که همیشه قدرتمند بوده است. خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، در مورد این وجه از شخصیت رازیه خانم می‌گوید:
رازیه جان به خاطر اینکه خودش یک فعال سیاسی بود، نگاهش هم مثل فعالای سیاسی قدیمی البته نگاه مردسالارانه بود، با اینکه زن بود ولی نگاه مردسالارانه داشت، یعنی به مسائل زنان اون چنان که باید و شاید در ابتدا در قدیم توجه نداشت. حتی با خود رفقای حزبیش خیلی رابطه و میانه خوبی داشت، ولی با زنهای اونها خیلی رابطه خوبی نداشت، برای اینکه اون زنها انتقاد میکردن از همسرانشون و این از اون همسران اونا دفاع میکرد، یعنی از مردا دفاع میکرد، میگفت مقصر شما هستین که توی جایگاه ضعیفی قرار دارین. زنهایی که مورد ستم و ظلم و نابرابری و تبعیض بودن رو مقصر خودشون رو میدونست. البته با درد و رنج زن آشنا بود، البته خودش سختی زیاد کشیده بود، البته خیلی دنیا دیده بود، ولی به هر حال چون خودش یک زن قوی بود باور نمیکرد که زنی تسلیم شرایط زندگیش بشه و نتونه جلو بره. ولی بعد که بیشتر به مسائل زنان توجه پیدا کرد و از مسائل سیاسی دور شد، در واقع اون موقع دیگه ریشه ای تر مسائل زنان رو میدید و واقعا با اون دیدگاه قبلش فاصله زیادی پیدا کرد. و من واقعا میتونم بگم که این اواخر رازیه خانم یکی از فعالای جنبش زنان با دیدگاه درست فمینیستی بود.
در پی فعالیت‌های سیاسی رازیه شعبانی در تهران و مازندران، رازیه خانم در بهار 1325 تحت تعقیب قرار گرفت و برای نخستین بار به زندان افتاد. او در زندان قزوین در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زد. بازداشت‌های متعددش تا سال 1334 ادامه یافت و سبب شد که او در این سال به مسکو مهاجرت کند، مهاجرتی 26 ساله. همزمان با انقلاب اسلامی در ایران او به کشورش بازگشت، اما تنها 7 سال در ایران ماند و این بار به آلمان مهاجرت کرد. رازیه شعبانی در گفتگویی که 2 سال پیش از مرگش با تلویزیون برابری انجام شده بود گفت:
اون زحمت‌هایی که کشیدم، اون زندگی که دادم با کمال میل دادم، اون بذری که کاشتیم این میوه هاشو میبینم. افتخار میکنم که من یه سهم کوچکی در بیداری خلقم دارم، ولی آرزوی دارم که ایرانمو، آزادی خلقمو با دادن تمامی قربانی ها و اینا ببینم. یک بار دیگه هم با این لبای برچورکیدم خاک وطنم رو ببوسم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اشتغال نیمه وقت زنان، افزودن یک سال سنوات خدمت زنان به ازای هر فرزند و افزایش مدت مرخصی زایمان، سه برنامه جدید دولت محمود احمدی نژاد برای حمایت از فرزند بیشتر است. برنامه‌هایی که به گفته فعالان مسائل زنان بیش از هر چیز زندگی و اشتغال زنان ایرانی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. به گفته مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، در طرحی که برای اشتغال نیمه وقت زنان در دستور کار است، به ازای هر ردیف استخدامی مجاز سازمان‌های دولتی، دو زن به صورت نیمه وقت و با ساعت کاری نیمه، یعنی 22 ساعت در هفته، مشغول به کار خواهند شد و در کنار آن از حقوق و مزایای بازنشستگی معادل نصف حقوق و مزایای مصوب کارمندان رسمی دولت بهره مند می شوند. به این ترتیب به گفته این مسئول دولتی، تعداد زنان شاغل دولتی دو برابر می شود. در این حال بار مالی جدیدی نیز بر دوش دولت گذاشته نخواهد شد. فریبا داودی مهاجر، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، معتقد است که این اقدام حضور کیفی زنان شاغل را کاهش می‌دهد.
شما فکر کنید یه کارخونه‌ای دارید که رئیس و هیئت مدیرش مردن، ولی تمام کارگرای اونم نیمه وقت زن هستن. همچنین زنانی که نیمه وقت سر کار میرن، هیچ وقت به مدیریت میانی دست پیدا نمی‌کنن، هیچ وقت مشارکت فعال نمیتونن داشته باشن، هیچ مدیری به اونها مسئولیت و در واقع کارهای مدیریتی نمی‌سپره و در واقع کارمندا و کارگرای جزئی میشن که با کمترین حقوق مشغول به کار میشن و هر وقت هم که بخوان میتونن در واقع اونا رو کنترل بکنن، چون اینا هیچ چتر امنیتی هم ندارن و هیچ موقعیتی ندارن که بتونن اون موقعیت رو برای خودشون به عنوان یک حفاظ در مقابل تصمیمات مدیران و مسئولان قرار بدن.
یکی دیگر از مشوق‌های جدید برای ازدواج و فرزندآوری در جمهوری اسلامی، افزودن یک سال به سابقه کار زنان شاغل به ازای هر فرزند است. با اینکه به نظر میرسد این طرح به نوعی حمایت از مادران شاغل است، اما فعالان مسائل زنان دیدگاهی متفاوت دارند. فریبا داودی مهاجر:
اونا اگرچه مثلا میان به زنا به ظاهر امتیاز میدن، اما شما به خوبی میبینید که اونو میان جای دیگه کنترلش میکنن. مثلا وقتی که به زنان میگن که شما اگر بچه دار بشید یک سال اون سیاست های تشویقی رو براشون به کار میبرن، خب در نظر بگیرید زنی که در بهترین سالهای عمر خودش سعی 3 تا بچه یا 4 تا بچه میاره، درست در سنی که میتونه رشد کنه، درس بخونه، مسئولیت بگیره، همونجا امکان فعالیتش رو میبندن. به این ترتیب زنان ما رو به موقعیت های فرودست جامعه هی پرتاب میکنن.
در سالهای گذشته با تغییراتی که در شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها رخ داده است، تعداد دخترانی که شانس ورود به دانشگاه و کسب تحصیلات عالی را دارند کاسته شده است. مقررات استخدامی نیز در سالهای اخیر اولویت‌های استخدام را به مردان اختصاص داده. با طرح‌ها و لوایحی نیز که در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است، بیم آن می‌رود تا خروج زنان از کشور برای ادامه تحصیل یا اشتغال با موانعی جدید روبرو شود. فریبا داودی مهاجر: این روند را در جهت کنترل هرچه بیشتر زنان می‌داند.
چنین زنانی که امکان اقتصادی را ندارند، توانمندی‌های اقتصادی را ندارند، در موقعیت‌های اجتماعی هم همونجوری فرودست باقی می‌مونند، چون مسائل اقتصادی و مالی و منزلت‌های اصولاً اجتماعی و شغلی برای زنان قدرت میاره، چه قدرت سیاسی، چه قدرت اجتماعی، چه قدرت خانگی. و به این ترتیب زنها در این سه حوزه مرتب با تصمیماتی که دولت براشون داره میگیره ضعیف میشن، به یک همونطور که گفتم جنس دست دومی تبدیل میشن.
به گفته یه رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، تلاش‌های بسیاری نیز برای تسهیل ازدواج جوانان صورت گرفته که نتیجه آن افزایش وام ازدواج در شرایطی خاص است. اگر فردی زیر 25 سال ازدواج کند یا فاقد پدر باشد یا مهریه کمتر از 110 سکه داشته باشد یا طلبه و یا دانشجو باشد 2 میلیون تومان به 5 میلیون تومان وام ازدواج او افزوده خواهد شد. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا یک شنبه آینده که شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر را پیش رو خواهید داشت، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جریمه باید آهای معلم بد چقدر جریمه باید
کدوم پرنده باید هنوز به بار زخم کدوم قناری مرهم این دیاره؟ چند تا شکار آهو تا ته بیشه مونده تا اینجا داغ آواز چند تا نفس سوزونده تا بوسه قدیمی چند تا ترانه راده چند تا سپید رنگی چند تا سپید سیاهه آهای معلم بد چقدر جریمه باید آهای معلم بد چقدر جریمه باید.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2،
سخت حرفم ولی باید رفت دیگه، تموم دیگه، بریدم دیگه، خستم از این که هرچی هی اومدم و نرسیدم. سخت حرفم ولی باید بدونی خستم، ولی باید بدونی که میرم با یه یادگاری رو دستم، با یه یادگاری رو دستم. شکستم من با هم خاطر باقم میرم با این که وابستم. سخت رفتن تلخ حرفم ببین من در آرو بستم، من از غروب جمعم حتی از سکوت صبحم خستم.
سخت حرفم رسیده وقت رفتن، به یاد اون روزا که اسم تر یه سطر دفتر نقش میبست، چشم با عشق خیرست به فردایی که توی زندگیم یه بخش دیگه است. من نمیدونم بهت نمیومد که خودتو بکشه کنار، از کنار من تو بری گلم، نخواستی بفهمی اینو که من عاشقتم، فهمیدم حق میدم بهت، باشه بخند به من واقعا که حق داری بخندی، که با اون نگاهت منو به رگباری ببندی، که بدتر از صد تا گلول سر به داغه با تو فکر میکردم طلوع صبح آخه. تا وقتی بودی توی زندگیم مقام نداشتم، با صد تا جایی که تونستم من کم نذاشتم، البته خودم میخواستم، اینا منت نیست، ولی با تو بودم واسه من منبت ریست، که دیگه با خاطرات با تو خوشم، پس چون که حتی فکر بی تو بودن کشنده است، بذار بگم آخرین سطرمو بخونی، من میرم تو شاید تو قدرمو بدونی.
سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من با هر خاطر باقب میرم با این که وابستم. سخت رفتن تلخ حرفم ببین من در آرو بستم، من از غروب جمعم حتی از سکوت صبحم خستم.
سخت حرفم رسیده وقت رفتن، گذشت اون روزا تو حرفا بودی حرف اول، حس میکردم اخیرن حرفات با خراشه، اونجا بود که فهمیدم این قصه آخراشه، وقت رفتنه و وقت دفن قلبمه، و خودت میدونی تمومه علکی جو نده، حرفهای تلختم که نمک زخممه، و تنها دلخوشیم به قلم دستمه. و باز منم و حسرت این که دوباره تنها، و از خدا حالا میخوام من دوباره پرواز، میدونی چند بار گفتم که تو مال من باش، بگذاریم یکی سو دستم در رفته شما رو دردام، تو که میدونستی من تکیه گاه محکمتم، بگو با من دیگه چرا ده آخ نوکرتم. من که هر دقیقم وابسته به دقیقه تو بود، من که حتی لباس تنم به سلیقه تو بود، منی که دست هیچ کسی رو با وجودم نمیگرفتم، تو باعث شدی که توی قلبم نمیره نفرت. رسیده وقت رفتن، هرچند من از دلت خیلی وقت رفتن. باشه تو بردی و اینا برات افتخارم، تو ختم عالمی یا منم اندخامم، فکر نکنی اهل جبران یا انتقامم، خودم باید دقت میکردم تو انتخابم.
سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من درد تموم دنیام که زخمام خودم بستم.
سخت
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. وقت رفتن نام این ترانه است با اجرای مشترک یاس و آمین. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها،
رادیو فردا همیشه با شماست.